آپارتمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد خیلی خوش آمدید خدمت شما، سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. علیکم السلام. از مرام جناب عالی خیلی متشکر. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جایی که هستن خدمتتون هم سلام و عرض ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یاداوری میکنم که شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هست. میتونید مطلب، انتقاد، پیشنهاد یا سوال خودتون رو درباره برنامه پرسمان تاریخی به این شماره ارسال بفرمایید. شماره های رابطومی رادیو معرف هم که در خدمت شما هست، همکاران ما گوش بزنگ صدای شما هستند، 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0250. همراه باشید، سوالات شما رو میشنویم و پاسخ های جناب استاد پیشوایی رو.
سلام عرض میکنم. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم. عرض سلام دارم خدمت مجری عزیز و حاج آقای پیشوایی. میخواستم برای ما روشن کنن ماجرای عهدنامه سلمان فارسی با پیامبر اسلام چی بود و یا این درسته که ایشون در این عهدنامه امتیازاتی برای نوادگان خود گرفتن و در عوض پای اعراب رو به ایران باز کردن، و یا اینکه برای دستیابی به حکومت تیسفون با اعراب هم پیمان شدن. کمال تشکر دارم و خدا نگهدار.
بسیار خوب، ما هم بر این شنونده گرامی و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنیم. درود بر شما. بفرمایید جناب استاد، آیا چنین چیزی صحت داره نداره؟
من همه اول به صورت مختصر عرض کنم که مخصوصاً قسمت دوم و سوم سوال از بیخ صحت نداره.
بله.
بله، حالا یک عهدنامه، یک پیماننامه نسبت دادن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا برای سلمان نوشته باشن و امتیازاتی برای اعقابشون قائل شده باشن، اما این که قسمت بعدی که مترتب بر این قضیه است که ایشون نمیدونم پای اعراب را به ایران باز کرد، نمیدونم اینا که اصلا صحت نداره و آسمان و ریسمان را به هم بافتنه. البته ایشون سوال کرده، یعنی میخوام بگم کسی چنین ادعایی کرده باشه آسمان و ریسمان را به هم بافتنه و صحت تاریخی نداره.
کسی همچین ادعایی کرده واقعا؟ ممکنه در کتاب مستشرقین یا چیزی بوده باشه؟
حالا عرض میکنم.
بله.
ولی به هر حال صحت نداره. ولی یک عهدنامه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد سلمان آمده که من در مورد این الان خدمت جناب عالی و برای این شنونده عزیز گرامی و سایر شنوندگان توضیح عرض میکنم.
بفرمایید.
عهدنامه منسوب شده به حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت خطاب سلمان که خیلی مفصله، در حد دو سه صفحه هست. اون امتیازاتی که شون اشاره کرده اینه، صد روز ایل عهدنامه مربوط به این قضیه نیست، ولی اون مورد اشاره اینه که مثلا در این عهدنامه آمده که من از ایشان، یعنی از بازماندگان سلمان، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی که اهل ذمه، یکی از شروط اهل ذمه این بود که موی سر و پیشانیشون رو کوتاه کنن، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی و زنار بستن، چیزی از صلیب آویزون میکردن.
بله.
و پرداخت جزیه را تا روز قیامت برداشتم. تا روز قیامت برداشتم، همچنین دیگر هزینه و تکالیف را از اونا برداشتم و دست ایشان در امور مربوط به آتشکده و اموال آن باز خواهد بود. این ترجمه شه، ترجمه اون عهدنامه. و نباید ایشان را از پوشیدن لباس گرانبها و ساختن خانه و استبل و انجام مراسم تشییع جنازه هاشو منع کنن و آنان در انجام مراسم مذهبی، یعنی طبقه چیزی زردشتی، انجام مراسم مذهبی و آنچه در آیین ایشان است آزادن و باید آنان را بر دیگر پیروان سایر ادیان و اهل ذمه برتری دهن الی آخر. از اینجور امتیازات در این عهدنامه منسوب به رسول خدا آمده، لیکن در مورد این عهدنامه اشکالاتی هست و این را قبول نمی کنن، تردیدهای جدی در صحت و اصالت این عهدنامه هست. حالا این عزیز گرامی که سوال کردن، ما نمیدونیم از کجا گرفتن و کجا مطالعه کردن، ولی من منبعش را عرض میکنم. از منابعی که امروز در دسترس هست و میتونن مراجعه و مطالعه بفرماین، مجموعه ای که آقای دکتر محمد حمیدالله که دانشمند پاکستانیه و اشتباه نکنم در غرب و در اروپا اقامت داشته، الان نمیدونم فوت کرده یا نه، ایشون کتابهایی داره از جمله مجموعه مکاتبات و عهدنامه ها و نامه ها و قراردادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه را جمع‌آوری کرده و بسیار هم تتبع کرده و به نام مجموعه الوثائق السياسية عربیشه، مجموعه الوثائق السياسية اسم عربیش بوده و در ایران دو نفر ترجمه کرده وثائق را، مجموعه الوثائق السياسية را، یعنی مجموعه اسناد سیاسی، مجموعه الوثائق السياسية را در ایران دو نفر جدای از هم ترجمه کردن. یکی آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی، الان هم تشریف دارن، از دانشگاهی های ما هستن.
بله.
ایشون چاپی که من دارم در 1365 این کتاب چاپ شد. ایشون این کتاب دکتر محمد حمیدالله را به نام وثائق، وثائق توضیحش نامه های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدی. آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی این را به این نام ترجمه کرده و اون عهدنامه منسوب به رسول خدا صلوات و سلام علیه در صفحه 408، 409 و 410 این کتاب آمده در ترجمه فارسی.
از کدوم منبع نقل کرده؟
حالا عرض میکنم.
ترجمه دوم رو.
ترجمه دوم این کتاب به وسیله آقای دکتر سید محمد حسینیه. ایشون به نام نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام.
بله.
اسم ترجمه دوم اینه.
بله.
نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام آقای دکتر سید محمد حسینی ترجمه کردن. در ترجمه آقای دکتر سید محمد حسینی هم از صفحه 624 شروع میشه.
بله.
خب در زمان ما دکتر محمد حمیدالله این را از یه نسخه‌ای که یک زردشتی ایرانی مقیم هند منتشر کرده از او گرفته.
عجب.
بله.
این در منابع تاریخی ما نیست.
حالا عرض میکنم ابو نعیم اصفهانی هم در تاریخ اصفهان نوشته، در اخبار اصفهان نوشته که حالا عرض میکنم.
بله.
در پاورقی ترجمه آقای محمود مهدوی دامغانی آمده که این نسخه عهدنامه است که جمشید جیجی بهایی نیت از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی در سال 1221 یزدگردی، یعنی خورشیدی.
بله.
اولین بار یه زردشتی رو منتشر کرده.
بله.
معمولا در بحث رجالی ما مدحی که برای اشخاص نقل میشه وقتی ناقل زینف باشه نمیپذیرن، میگن چه بسا خودت جعل کردی، دیگران باید نقل کرده باشن. یک زردشتی پیمان نامه ای را نقل میکنه به نفع زردشتی ها، این محل شکه. میگه این آقا، این جمشیدی که از بزرگان زردشتیان هند، نخستین بار در بمبئی، در شهر بمبئی در سال 1221 یزدی دین شمسی برابر 1851 میلادی بر مبنای اصل آن که پیش زردشتیان بوده از منتشر کرده، این که سند تاریخی نمیشه. و در سال 1942 میلادی چاپ دوم آن صورت گرفته، ولی ناشر آن سال چاپ دوم را ذکر نکرده و به همان سال 1851 قناعت کرده است. بله، طبقات المحدثین به اصفهان و واردین علیها که مال ابو شیخ اصفهانی اونجا آمده و این قضیه را اونجا نقل کرده. بنابراین یکی از منابع موجود این کتاب مال این مجموعه عرض کنم که پروفسور محمد حمیدالله مترجم، یعنی های دکتر مهدوی دامغانی، بعد از پایان نقل این را تشکیک میکنه، میگه که اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم، حالا این دو کتابیه که از منابع نسبتا قدیمی،
بله،
اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم در یک صفحه نقل شده است، از جمله این که نام برادر سلمان مابندار فرخ آمده است، ولی در بعضی از نسخه ها مهدی آمده است، اصلا در ایران اون روز مهدی معلوم نبود، مرسوم نبود، و در مواردی هم اضافاتی دارد که چون بر خواننده بسیط ساختگی و مجعول بودن آن روشن است، ترجمه آن ضرورتی ندارد، اصلا مترجم مسلم گرفته که این عهدنامه مجعول.
بله،
در پاورقی بعدی آمده که اطناب این نامه، یه نامه خیلی مفصله، اطناب این نامه و نام مهدی در بعضی از نسخه ها، یعنی این نامه رو میگن که من فراموش کردم، این نامه را برادر سلمان نقل میکنه، این به رسیده به دست برادر سلمان مابندار فرخ بوده اسمش.
بله،
میگه این در بعضی از نسخه مابندار فرخ آمده، در بعضی از نسخه مهدی آمده. میگه اطناب این نامه، یعنی نامه خیلی طولانیه، و نام مهدی که برای برادر سلمان در نامه گنجانده شده است، از واضح تر نشانه های جعلی بودن آن است و اصرار آقای محمد حمیدالله به ثبت و نشر این عهدنامه و تمام این بحث خیلی عجیب است. میگه آخه چرا دکتر محمد حمیدالله از کجا اطمینان داشته به صحت این برنامه که این را آورده در این مجموعهش گنجانده؟
بله.
و اما مترجمی دیگه آقای دکتر سید محمد حسینی، ایشون هم بعد از ترجمه کامل این عهدنامه اضافه میکنه در پاورقی 626، میگه این پیمان نامه نیز همچون دیگر پیمان نامه های بی بنیاد ساختگی گذشته از سستی و نارسای جمله ها و لغزش های آشکار نحوی و بیگانگی حتی ساده ترین ارزش های بلاغی، یک سوگرایانه نیز هست در این نوشته، تنها در جهت دستیابی به خواسته های گیرندگان پیمان نامه کوشش های نسنجیده و پریشان و بدور از منطق به کار رفته است. یک نگاه گذرا به این متن و متنهایی که به وسیله پیامبر اسلام و جانشینان وی و دیگر شخصیت های اسلامی نوشته شده است، درستی سخنان بالا و نادرستی متن را روشن خواهد ساخت. بنابراین هر دو مترجم کتاب آقای دکتر محمد حمیدالله پاکستان، من ایشون رو پاکستانی میدونم انشاءالله اشتباه نباشه، زیر سوال بردن جای حدسه در این عهدنامه. ولی رسول خدا به زردشتی ها، نه به زردشتی ها، به اهل کتاب امتیازاتی میدادن که اگر اینا حاضر نیستن مسلمان بشن، ولی با مسلمان ها سر جنگ نداشته باشن، اینا میتونن معابدشون رو داشته باشن مطابق این. امتیاز خاصی برای کسی نیست، اما اینکه به خاطر سلمان رسول خدا تا روز قیامت چنین امتیازی به اینا داده باشه قابل قبول نیست. و اما از بعضی از منابع قدیمی هم نقل شده، از جمله ابو نعیم اصفهانی، ظاهرا خودش اصفهانی بوده این را آورده، چون یکی از نقلها اینه که سلمان اصفهانی بوده.
بله،
ایشون هم این متن را البته به زبان عربی با تفاوت‌هایی با اون چه دکتر حمیدالله نقل کرده، با تفاوت‌ها و اختلافات نقل کرده، ولی مال ایشون هم سند نداره،
مرسله نقل کرده.
بنابراین در مجموع این اعتبار زیادی نداره، با معیارهای سنجش اسناد تاریخی نمیشه به این عهدنامه منسوب به رسول خدا اعتماد کرد.
بله، حالا دو تا سوال، یکی این که در دقت تاریخی حالا قرار بکنیم، اصلا یک مورد شده در، چون شخصا ندیدم جایی در مناظراتی که حالا زرتشتی ها داشتن با فرمانداران، با عمرایی که از طرف حکومت می اومدن، یک جا به این استناد کرده باشن، گفته باشن مثلا ما این حق رو داریم بر اساس این احکام؟
نه نه، اصلا ما در فتح ایران هم وقتی بحث میکنیم میگن آقا آمدن ایران را زدن، کشتن، به زور گرفتن، میگیم کدوم زور؟ ایرانی هم اگر اون زمان زرتشتی نبودن، ترجمه کردید از اهل کتاب بودن، اهل کتاب که هیچ وقت مجبور نبودن اسلام رو بپذیرن، فقط اگر اینا اعلام میکردن که ما تابع حکومت اسلامی میشیم و سر جنگ با اسلام نداریم، سالیانه یه مبلغ جزئی به عنوان جزیه از اینا گرفته میشد، امنیت اینا رو حکومت اسلامی تامین میکرد و آزاد بودن مطابق با یه شرط و شروط مطابق آیین خودشون عمل کنه. احتیاج به این حرفا نبوده. و این امتیازات که نقل شده اینجا امتیازاتی بوده که به صورت مسلمان ها هم به یهود میدادن، هم به مسیحا میدادن، هم به زردشتی ها میدادن. اما اینکه رسول خدا به خاطر سلمان به برادر او دستش نوشته بده که تا روز قیامت هرچی زردشتی هست، اصلا قابل قبول نیست. و چنین استثناهایی رسول خدا برای هیچی از قائل نشده، برای یهودی هم قائل نشده، برای مسیح هم قائل نشده.
بسیار خوب. سلمان اصلا نسلی داشته، فرزند داشته؟
چی؟
سلمان؟
حالا اون محل بحثه. خوشبختانه در مورد سلمان کتابای متعددی نوشته شده
که میشه مراجعه کرد.
علاقه مندم میتونم مراجعه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و بعد سوال دیگری رو که اون هم باز ارتباط داره با جناب سلمان رحمت الله علیه خواهیم شنید.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیشماری 0251.
سلام، با تشکر از برنامه خوبتون یه سوالی داشتم از خدمت کارشناس محترمتون. بعضی‌ها میگن که قرآن کریم همون اعتقادات زرتشتیانه که سلمان فارسی به پیامبر اسلام آموخته. واسه اینا که چنین موضوعی حقیقت داره؟ با تشکر از برنامه‌تون.
بله، خب حالا این شاید جنبه تاریخیش به هر حال مد نظر هست، جنبه دیگری هم داره. بفهمید که به لحاظ تاریخی شما چه توضیحی دارید در این باره؟
بله، این هم صحت نداره، از اول تا آخر صحت نداره. حالا ایشون نگفتن که، گفتن بعضی ها میگن،
بله
نگفتن که
بعضی ها کیان.
بله بعضی ها کیا هستن، ولی این حرف رو لوئی ماسنیون، مستشرق و خاورشناس فرانسوی، این شبه را افکنده و این مسئله را مطرح کرده که به اصطلاح با 1001 دلیل اعتبار نداره و حتی ارزش علمی نداره.
بله.
حالا با عرض معذرت از شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، میگن که شخصی قضیه حضرت یوسف را که برادرش انداختن در کنعان ته چاه و آمدن به دروغ گفتن گرگ خورده به حضرت یعقوب، کسی این را به صورت لغز و معما از کسی میپرسی، به طرف گفت که اون کدام امامزاده بود؟
بله.
اون کدام امامزاده بود که در کربلا بالای مناره او را شغال خورد؟
بله.
تا طرف گفت که امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. کربلا نبود، کنعان بود. بالای مناره نبود، ته چاه بود. شغال نبود، گرگ بود، اونم نخورد. چون گرگ
از بیخ دروغ.
یعنی همه این اجزا، همه این چیزا هیچ کدوم صحت نداره. حرفایی میزنن مخصوصا مستشرقین از این قبیل واقعا. یعنی یک مقدمات میچینن، یک استنباطهایی درست میکنن، یه صغرا کبراهایی میشینن، یه نتایجی میگیرن، نه صغراش درسته، نه کبراش درسته، نه نتیجهش درسته، هیچ کدوم درست نیست. و این متاسفانه از شیوه هاییه که در زمان ما استفاده میشه. حالا برنامه ما سیاسی نیست، ولی در برنامه های خبرگزاری ها و آژانس های خبری و اینا که دست قدرت های بزرگه، فت و فراوان از این شیوه استفاده میکنن، میخوان اذهان شنونده رو خراب کنن. میگن یک کارشناس چنین گفته، یک منبع سیاسی گفت، گفته میشود. حالا این چی گفته مهم نیست، ولی حرف را میندازه که تو ذهنا را آشفته کنه. حالا شما باید هزار جور دلیل بیاری که
اینجور نیست،
اینجور نیست، اصلا این منبع چی بوده، این ناظر سیاسی چی بوده، اینا نظر به اون تأثیر نفس القای این حرف را دارن.
بله،
متاسفانه
در فضای امروز که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای اصلا سعی دارن اینجور شبهات رو مطرح بکنن و بپراکنن، خب دیگه بیشتر در معرض این هستیم.
بله، یعنی یه حرف باطلی رو مطرح میکنه که اصلا پاش هیچ جا بند نیست، ولی نظرش اینه که این فعلا میره تو ذهن طرف گیر میکنه، ذهن طرف را درگیر میکنه، همین خودش مغتنمه.
بله.
حالا این کسانی که معتقدی سر نداره کله باید زحمت بکشن، در حالی که منطقیش اینه که مخصوصا در این جور موارد کسی که ادعایی میکنه پاش دلیل بیاره، مخصوصا در مباحث اعتقادی، در بحثای تاریخی و امثال این، هیچ وقت از نظر علمی ادعایی بدون دلیل مورد قبول نیست، اصلا ارزش علمی نداره. من در اینجا حالا یه مقدار گفتنی رو گفتم، ولی دو قسمت را من برگردم به صورت مختصر از اون مقدمه عرض کنم. یکی راجع به زردشتیانه.
بله.
جاش بود که در سوال قبلی عرض کنم، ما اگر در اون عهدنامه منصوب به حضرت رسول راجع به فرزندان یا برادر سلمان صحبت کردیم، هیچ بحث زردشتیان مطرح نیست، حقانیت و بطلان اینا اصلا مطرح نیست. چرا که ما میدونیم کلمه مجوسی در قرآن مجید آمده، کلمه مجوس، و در تفسیر مجوس، مجوس را به همین زردشتی ها تفسیر میکنن. ولذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای زردشتیان ایران حق به اصطلاح اقلیت رسمی قائل شدن. الان زردشتیان هم کشور ما، هم میهن ما در مجلس شورای اسلامی نمانده دارن، اقلیت شناخته شدن و رسمی هست. قرآن مجید برای تعبیر داره اهل کتاب. اهل کتاب یعنی اینا با بت‌پرستا فرق دارن. بت‌پرستا دین نیست، بت‌پرستا از بیخ باطله.
دوسته.
ولی گروه‌هایی بودن، کسانی بودن که سابقه پیروی از شریعت‌های قبلی آسمانی داشتن، مثل یهود، مثل مسیحی‌ها. قرآن مجید مجوس را هم در ردیف یهود و نصارا اسم می‌بره، منتها تفسیر مجوس را تطبیق میدن علمای ما با زردشتی‌ها. خب
بله.
از زردشتی‌ها مثل یهود هستن، مثل مجوس هستن، و از دیدگاه مسلمان ها اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، پس اینا در جامعه اسلامی مشکلی ندارن. اگر نخواستن اسلام رو بپذیرن، به صورت یک اقلیت رسمی در پناه حکومت اسلامی و در کنار مسلمان ها میتونن زندگی کن.
بله.
پس اگر ما در یک چیز تاریخی از نظر تاریخی مناقشه کردیم، هیچ ربطی به حقانیت و بطلان میهنان عزیز زردشتی نداره.
بله.
توضیح دیگه راجع به مستشرقین عرض کنم قبلا در برنامه‌های مختلف به مناسبت راجع به مستشرقین من اینجا توضیح دادم، ولی این حرفی که جزء سال دوم مربوط به زردشتیانه، چون این را هم باز یکی دیگه از مستشرقین یعنی لوئی ماسنیون فرانسه مطرح کرده، ابتدا یک توضیح کلی عرض میکنم. اجمالا دانشمندان غیر مسلمان که اروپایی هستن، آمریکایی هستن و بعضی هاشون هم روسی هستن که اینا رو ما از نظر میرای جزء اروپایی هم میدونیم، بعضی هاشون هم ژاپنی هستن، شرقی هستن، ولی اینا رو هم با ملاک و معیاری که داریم اینا رو هم همدسته میدانیم با مستشرقین غربی.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق مستشرقان، اینا رو میگم مستشرق یعنی شرق شناس.
بله.
یا خاورشناس، ولی عرب ها میگن مستشرق. اینا اکثریت قریب به اتفاقشون یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعاتشون ناقصه، بنابراین داوری هاشون ناقصه، ارزش علمی نداره، ارزش تاریخی نداره، یا واقعا مغرضن، اینا جزء شبکه‌های استعمار فرهنگی هستن، اصلا مأموریت داشتن بیان در قالب این که ما مسلمان ها را، تاریخ مسلمان رو میخواییم بررسی کنیم، تفسیر رو میخواییم بررسی کنیم، تمدن رو میخواییم بررسی کنیم، کار ما کار فرهنگیه، ولی آمدن شیطنت کردن و خیانت کردن. بلی، تعداد بسیار کمی از اینا هستن که برای ما شناخته شدن، اینا حقجو بودن، حق طلب بودن و زحمات زیادی هم کشیدن، داوریاشون انصافا منصفانه است. تعداد بسیار کمی از اینا هم آخرش مسلمان شدن که اینا را ما شناسایی داریم.
بله.
بنابراین به صورت دربسته و سربسته ما نمیتونیم حرفای مستشرقان یعنی هم خاورشناسا را بپذیریم، با احتیاط با اینا برخورد میکنیم، فرانسویش باشه فرقی نمیکنه، انگلیسیش باشه فرقی نمیکنه، اتریشیش باشه فرقی نمیکنه، آمریکایی هم باشه فرقی نمیکنه، مجارستانی هم باشه فرقی نمیکنه. این ملاکایی که عرض کردم در مورد سابقه، این سوالی که مطرح کردن حرفی بی اساسیه که لوئی ماسنیون دانشمند خاورشناس فرانسوی مطرح کرده که در 1962 از دنیا رفته. لوئی ماسنیون در 1962 فوت کرده. لوئی ماسنیون کتابی داره، بحثایی داره راجع به حسین منصور حلاج، کتابای دیگه ای داره، کتاب دیگه ای داره راجع به سلمان.
بله.
حرفایی زده در این کتاب ارزش نداره، حتی بعضی جاها به اصطلاح به اعتبار تاریخی سلمان را زیر سوال برده، که اصلا این شخصیت واقعی نبوده، افسانه‌ایه، مثلا تا اینجا پیش رفته.
بله.
مثلا واقعی تاریخی سلمان را انکار کرده و این مطلبی که به صورت سوال مطرح کردن حرفیه که این آقا زده، لوئی ماسنیون زده. ببینید
خب اگر شخصیت افسانه میدونه چطور ایشون
بله
ملهم پیغمبر
ماسنیون. بله بله، حالا عرض میکنم. ببینید میگه که من از رو ترجمه فارسیش میکنم، به فارسی ترجمه شده، سلمان فارسی، مترجمشم آقای ابراهیم خلیلیه، چاپی که من دارم ثبت کتابخانه ملی 29/5/36 شاهنشاهی، پس میشه 56.
بله.
این من از روی میخونم در صفحه 125 میگه که میدانیم که سوره یونس آیه استناد میکنه فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ، و سوره رعد آیه 43 و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب در اینها پیغمبر دعوت شده بود تا آنچه را بر او نازل شده با آنچه در کتب یهود و نصارا آمده مقایسه کنه. میگه در این دو تا سوره و در این دو تا آیه به پیغمبر دستور داده شده که دعوت خودش را با اینا مقایسه کنه. خب حالا ادعای بعدی را اینا بفرمایید. و اگر در کتب تفاسیر اسامی مشاورینش را، مشاورین پیغمبر را در موضوع تفسیر بجوییم، غیر از دو یهودی مسلمان شده مشکوک،
بله،
جز اسامی گذران و غیر واضح نمیابیم و در کنار چنین کسانی به نام سلمان برمیخوریم.
بله
ای از همون حرفاییه که
اصلا کدوم مشاور، کدوم مشاور یعنی چی؟
مقصد الان وقتی ما میگیم مشاور، مشاور یه مفهوم خاصی داره. پیغمبر کی مشاور داشت؟ این دو یهودی مسلمان شده مشکوک کجاست؟ چی گفته؟ اسمش چی بوده؟ یه حرفا چیه؟ و بعد آیه که استناد میکنه، مثلا این را بگم دیگه بقیه سستی بقیهشم روشن میشه، از آیاتی که لوی ماسنیون ادعا میکنه که پیغمبر را دستور میده که با چیزای یهود و نصارا مقایسه کنه، آیه 43 سوره رعد که آیه اینه:
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهید
از کجا این آیه برمیاد که پیغمبر مأمور شده که در مورد دعوتش مقایسه کنه، دعوت خودش را با جیز یهود اینا مقایسه کنه؟ از کجا این آیه در میاد؟
این علم الکتاب رو که من انده علم الکتاب که
خب حالا فرض کنه علم الکتاب یعنی اهل کتاب، مثلا ظاهرا اینجوری تفسیر کرده. خب این نداره که مقایسه کنه پیغمبر اسلام. خداوند متعال در این آیه 43 سوره رعد می‌فرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلن. کافران ظاهرا اینجا مقصود بت پرسته. کافران میگویند که ای پیغمبر تو پیغمبر نیستی، لست مرسلن.
بله
خدا یاد میده که پیغمبر این نفی نبوت این را چجور جواب میده، چجور جواب بده؟ میگه قل شفا بالله شهیدن بین و بینکم، یکی خدا شاهده بین من و شما که من پیغمبرم. یک دوم من این دهو علم الکتاب ظاهرا نظرش اینه، نظر لویماسیون اینه که علم الکتاب یعنی اهل کتاب. خب
بله.
برید از یهود بپرسه نشانه های نبوه من در کتاب اونم هست، این کجا ازش برمیاد که برید مقایسه کنید. و من این دو تا یهودی ناشناخته اینا نیست از کجاست؟ و بعد سوره نحل و سوره رد اینا سوره های مکی هن. آقا سلمان که در مدینه مسلمان شده، اول رد پایی که از سلمان داریم در جنگ خندق، ترجمه کردیم
بله.
در جنگ خندقی که جنگ خندق از حوادث سال پنجم هجرته
بله.
رسول خدا صلوات الله علیه و آله 13 سال در مکه دعوت کرده، تبلیغ کرده که سلمان اونجا حضور نداشته و اولین بار که ما رد پای سلمان هست و میتونیم حضور سلمان را اثبات کنیم در جنگ خندقه که سلمان بنابر قول مشهور پیشنهاد داد که دور شهر مدینه خندق بشنن. توجه دارید این کجا چیز ثابت میکنه که سلمان مشاور رسول خدا بوده؟ بعد ایشون در صفحه 126 لوی ماسنیون بر اساس ترجمه فارسی که من دارم ادعا میکنه که به بعضی از تفاسیر مسلمانان نسبت میده که تازه باید به اون تفاسیر مراجعه کرد. میگه که چنان که دیدیم مثلا در تفسیر زخاک آمده که به انتساب محمدی سلمان معترف است، آیه 105 از سوره نحل ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلم بشر را چنین تفسیر میکنند که الاعجمی که اینجا آمده استادی غیر عرب یعنی ما سلمان بوده است.
حالا آیه چیه؟
در اون شبهه ای رو که مشرکین مطرح میکردن خداوند جواب داده، این شبهه رو ایشون مستند خودش قرار داده.
حالا این نظرش به یه آیه دیگه است در سوره نل، البته ایشون میگه آیه 105 ولی در سوره نل آیه 103 هست. در سوره نل آیه 103 آمده که
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.
ترجمه آیه اینه که خداوند می‌فرماید که ما می‌دانیم که این کفار، یقولون قائلین کفارن، بت پرستا هست.
بله.
یقولون کافرن، میگوین این نما یعلمه بشر. این آیاتی که این محمد صلی الله علیه و سلم میخونه، این ادعایی که میکنه، این حرفی خدا نیست، این وحی نیست، یه بشر این را یاد میده، یادش میده.
بله.
بعد خدا این را رد میکنه، میفرماید آقا چه حرفی شما میزنی؟ این کسی که شما ادعا میکنید که این را یادش میده، یه ایرانی بوده، نه سلمان، یه ایرانی بوده و میگفتن که از یه ایرانی یاد میگیره و ایرانی داستان رستم و اسفندیار اینا از این حرفا خیلی دارن، اینا را از یه ایرانی یاد میگیره و میاد به شما میگه. قرآن میگه چه حرفایی شما میزنید، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، ایرانی فارسی حرف میزنن. اگر اینا را یه ایرانی یاد داده باشه باید فارسی باشه، مضمونش هم داستان رستم و اسفندیار باشه، این داستان انبیا است، قصص امتهای گذشته است.
بله.
و هذا لسان عربي مبين، این آیاتی که از محمد میخونه با زبان آشکار عربی، این دوتا خدا اینجور چیز میکنه.
بله.
حالا این سوره نعل هم سوره مکیه، گفتیم سلمان بعدها در مدینه از مسلمان تاریخ اسلامی در مدینه آمده مسلمان شده، میگه بله فلان آقا گفته است این یلحدون الیه اعجمیون، این همون سلمانه. ببینید کجا رو به کجا ارتباط میدن.
بله بسیار خوب. یه نکته من تکمیل بکنم، این که گفتن همان اعتقادات زرتشتی نست، فکر کنم با توضیحی که دادید درباره آیین زرتشت روشن میشه، این که آیین زرتشت سابقه پیروی از کتاب خدا داشتن، خب ممکنه برخی از کمیتونم هست اعتقادات مشترک میان زرتشتی و نامسلمانان وجود داشته باشه، که حالا این اعتقادات مشترک که باعث نمیشه که بگیم قرآن.
بله
بر اساس
قرآن. ولی هیچ رد پایی، هیچ. ببینین این هست همان قبیله میاد میگه که سلمان خلاصه زرتشتیگری را مثلا داخل کو، کجا از تعالیم اختصاصی زرتشتیگری کجای قرآنه.
بله.
ترجمه کردید یه جا قرآن مجید از مجوز در ردیف یهود و نصارا اسم برده به علاوه از شاخصه های زرتشتیگری که الان البته دانشمندان مذهبی زرتشتی ها این ثنویت و دوگانه پرستی را توجیه میکنن، ولی قرآن مجید اساسش بر توحیده، بر یگانه پرستیه. توجه کرده در حالی که از شاخصه های زرتشتیگری و مجوس حتی در زمان ظهور اسلام ثنویت بوده، دوگانه پرستی بوده، خدای نور، خدای ظلمت، خدای شر و خدای خیر.
بله.
من بده از کردم الان دانشمندان مذهبی زرتشتیگری میگن نه ما دو خدا قائل نیستیم، مثلا میگیم که این مظهر مثلا چیزه، مظهر تفسیر میکنه، یا مثلا میگن ما به آتش و آتشکده نه اصالت قائل نیستیم بلکه میگیم آتش نور است، رو توجیه میکنن که کاش هم همینجور باشه.
بله.
ولی از شاخصهای زرتشتیگری و مجوسیگری ثنویت بوده. چطور قرآن مجید با ثنویت، قرآن مجیدی که اساسش بر توحید و یکتاپرستی، با زرتشتیگری جور میاد؟ جور نمیاد. اینا ادعای محضه و هیچ به اصطلاح ریشه تاریخی نداره، هیچ سهمی از واقعیت نداره.
بله بسیار خوب، سخن در این باره بسیار است اما فرصت ما اندک. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی هم ممنون هستم. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران این برنامه، شما خوبان شنونده رو به خداوند مهربان و متعال می‌سپارم. حقیارتون.